از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ایدبان
به نام خدا. سلام، ایدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ایدبان برنامه است در راستای شفافیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی. ما در دیدبان با حضور کارشناسان و مسئولین مختلف به موضوع شفافیت در موضوعات مختلف اقتصادی می‌پردازیم. سامانه پیامکی ما 30,36,37 و تلفن گویای 27,86,2,98 در اختیار شماست برای طرح دیدگاهاتون. حتما در ابتدای پیامکتون کلمه دیدبان رو قید بفرمایید تا دسترسی ما به پیامک‌های شما با سهولت بیشتری انجام بشه. از هفته گذشته برنامه رو شروع کردیم با موضوع فرار مالیاتی وکلا، که صنف بسیار قدرتمند، یک کسب و کار خیلی جدی در کشور ما که متاسفانه معضلات خیلی جدی داره. گفتیم در برنامه گذشته که طبق آماری که حالا 2-3 سال پیش رئیس سابق کانون وکلا ارائه کرد، فقط 5% پرونده های ارجایی به قوه قضاییه دارای وکیل هستن. تحلیل ایشون مبتنی بر این بود که مردم فرهنگ استفاده از وکیل رو ندارن، که به نظرم خب خیلی حرف منطقی نیست و بیشتر به یک مزاح شبیهه. تحلیل منطقی تر اینه که وکیل گرونه در کشور ما، زورمون نمیرسه که احیانا خدای نکرده اگر دعوایی ایجاد شد در قوه قضاییه وکیل بگیریم. انحصار وکلا مشکلات جدی ایجاد کرده، بحث تضییع حقوق عامه بسیار جدیه در حوزه‌های مختلف، که یکی از همین حوزه ها هم اینه که مردم وقتی پرونده‌ای براشون ایجاد میشه نمیتونن وکیل بگیرن، چون وکیل خیلی گران است در کشور ما متاسفانه. از حوزه انحصار که بگذریم، موضوع دیگه‌ای که مطرح شد بحث مالیات وکلاست. جناب آقای مجیری که کارشناس برنامه ما بودن هفته گذشته، این هفته هم در خدمتشون هستیم، یه آمار خیلی عجیبی مطرح کردن که سال 95 سازمان امور مالیاتی گزارش ارائه کرد و گفت که مثلا در چند سال گذشته 85% وکلا درآمدشون رو طوری اظهار کردن که مالیاتشون 0 ریال بسته شده. یعنی این که من انقدری اصلا درآمد نداشتم که بخوام مالیات بدم. 85% وکلا، این قشری که باید قانونی عمل بکنه، پیگیر اجرای قانون باشه. حالا از اون شعارهایی که بعضا از طرف کانون وکلا اونا داده میشه اگر بگذریم، رسیدیم به این که خب خیلی نمیشه به فرهنگ و اینا اعتنا کرد، بگیم آقا یا خانم وکیل محترم با فرهنگ بگو چقدر درآمد داشتی، بیا 20%شو مثلا مالیات بده. از این حرفا که بگذریم، باید بریم سراغ حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه، دولت. تو چه ایده‌ای داری برای اینکه فرار مالیاتی وکلا کمتر بشه، مخصوصا تو این شرایط، مخصوصا تو این شرایط که دولت کسی بودجه جدی داره، مردم به شدت دارن اذیت میشن، در تنگنا هستن. یه سری ایده های گویا مطرح شده. من فقط گلگی بکنم از بعضی از دوستان که حالا در کسب و کار حقوقی وکالت مشغول به کارن یا در کسب و کار پزشکی، اینا رو من تعمدن کسب و کار میگم چون کسب و کارن دیگه، پول میگیرن خدمات ارائه میدن. وقتی بحث از فرار مالیاتی مطرح میشه، معمولا یکی از پاسخهایی که داده میشه نه آقا این قشر وکلا، قشر پزشکان با فرهنگن، اینا فرهیختن، قسم خوردن، مگه بقیه بی فرهنگن؟ یعنی مثلا آقایی که یه سوپرمارکت داره، بقالی داره، اون کسی که مثلا کارمند مغازه داره، اینا مگه بی فرهنگن که دارن مالیات میدن؟ خب این استدلالا خیلی استدلالای جالبی نیست، علاوه بر اینکه توهینی توش مستتر به بقیه اقشار، خواهش میکنم دیگه از این حرفا نزنید. شما وظیفتون سیاست گذاریه، وظیفتون اجرای قانونه، این فرهنگ و قسم و اینا رو بذارید کنار. اینا که خب بیشتر شبیه مزاحه. این که بگیم آقا یه وکیلی خیلی با فرهنگه، خودش میاد مثلا مالیات چند میلیاردیشو میده، اینا رو بذارید کنار رو برید خب یه سامانه درست درمونی مطابق قانون بالا بیارید، پیگیری کنید، کسی فرار مالیاتی نداشته باشه، که انشالله به عدالت نزدیکتر باشیم. ما یه فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با جناب آقای دکتر درویشبند از مرکز وکلای قوه قضاییه همراه خواهیم بود، یه مقدار در مورد این ابهامات بیشتر به ما توضیح بدن.
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
خب شنوندگان محترم، همچنان برنامه دیدبان رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. در خدمت جناب آقای دکتر جواد درویشوند، رئیس محترم کمیسیون امور مالیاتی مرکز وکلای قوه قضاییه هستیم. آقای دکتر درویشوند سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض دارم، منم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای درویشوند، ما در موضوع حالا فرار مالیاتی وکلا، این بحثی که خیلی تو این چند سال مطرح شده، صحبت‌هایی کردیم، بعد اومدیم جلوتر گفتیم که در قانون بودجه سال 99 تمهیداتی اندیشیده شده که تا حدی میتونه مانع از این اتفاق بشه و اون وکلایی هم که دارن خیلی پاکتر عمل میکنن و مالیاتشون رو درست اظهار و بعدن مالیات میدن، اونا رو هم به قولی تبرئه بکنه از این اتهام فرار مالیاتی، رسیدیم به این که خب یه سامانه قرار بود باشه. این سامانه دو تا کارکرد جدی، حالا توی بحث با کارشناسی که اینجا ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای مجیری، بهش رسیدیم. یکی این که اولا سازمان امور مالیاتی بر مبنای اظهاری که وکیل در این سامانه میکنه ازش مالیات میگیره، ثانیاً اگر دعوایی چیزی پیش اومد بین وکیل و موکل، قاضی بر اساس همین سامانه این دعوا رو رفع و رجوع میکنه و اینا. که بعد دیدیم یه مشکلی که ایجاد شد این بود که شورای نگهبان ایراد شرعی گرفت. حالا ما تخصصش رو نداریم، مثلا بلد نیستیم وارد محتوای ایراد نمیشیم، ولی خب اون کار کرده دومی که عرض کردم رو ازش گرفت، این که اگر قاضی بخواد مثلا بین این دو نفر قضاوت بکنه، دیگه نمیتونه این سامانه صرفا مبناش باشه. یه مسئله دیگه ای که حالا یه مقدار ناراحت کننده است، امیدوارم حتی من الان اشتباه بکنم، شما دقیق‌تر توضیح بفرمایید، این که خود این سامانه الان در قوه قضاییه که خیلی خوب بود، یعنی واقعا همون اوایل سال به محض اینکه قانون تصویب شد سامانه اومد بالا، خیلی واقعا جای تقدیر و تشکر از قوه قضاییه داره، ولی این سامانه گویا الان جدی گرفته نمیشه. یعنی همچنان وکیل میتونه مطابق سنوات گذشته یه قرارداد کاغذی داشته باشه، بر مبنای اون در محاکم حاضر بشه و کلا سامانه رو نادیده بگیره. یعنی نهایتا سامانه یه چیزی شد، اومد تو قوانین، یه حرفی زده شد در موردش و کلا هم پرونده‌اش انگار بسته شده. حالا شما اگر توضیح دقیق‌تری بفرمایید که الان سامانه در چه وضعیه و چه اتفاقی داره براش میفته.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که سامانه قوه قضاییه خب توسط قوه قضاییه و با نظر کانون وکلا و مرکز وکلا و قوه قضاییه و مشورت اینا طراحی شده و در سامانه قرار گرفته. خب یک سامانه‌ایه که تقریبا بیشتر از جوانب آن دیده شده، اما تا زمانی که عملیاتی بشه قطعا معایبی داره، ضمن این که محاسن زیادی داره قطعا معایبی هم داره و این معایب آن باید در اجرا مشخص بشه. تا زمانی که اجرا نشه معایب آن مشخص نمیشه. لذا در با این سامانه خدمتشون قرار داده و کلا پله پله باید این کار انجام بشه، به جلو بیاد و مقتب مقتع این موضوعات معایبش در بیاد و بررسی بشه و برطرف بشه و نهایتاً یک سامانه تقریبا جامع و مانع وجود بیاد و خروجی داشته باشه که این خروجی هم برای وکلا، هم برای موکلین و هم برای قوه قضاییه و هم برای سازمان امور مالیاتی قابل اجرا باشه. این کلیات کاره.
آی دکتر، من عرضم اینه که این سامانه خب کی کامل میشه، کی کامل ازش استفاده میشه، یا الان دقیقا چرا خب این زیر بار به قولی عملیاتی نرفته با اینکه تقریبا نصف سال گذشت و خب قانون بودجه هم یه قانون یک سال است دیگه. الان دقیقا مشکل کجاه؟ اینکه قوه قضاییه اراده ای پیگیری نداره، کانون یا مرکز وکلا همکاری لازم رو نداشتن، دقیقا مشکل کجاست که این خیلی عملیاتی نشده؟
خدمت شما عرض کنم اینکه عملیاتی نشده، عملیاتی شده، اما در این حال قرارداد بین وکیل و موکل یک قرارداد خصوصیه. دسترسی سازمان‌های دیگه و افراد دیگه به یک قرارداد خصوصی و محرمانه بین وکیل و موکل یک چنین مقداری جای ابهام داره. یکی از موارد که الان وجود داره برای همین موضوع در ارتباط با همین بحث محرمانه بودن موضوع بین وکیل و موکل و دلیل
خواهی دوستان، این که اصلا پنبهش زده شده دیگه. وقتی تو قانون اومده باید در سامانه ثبت بشود، بعد قرار نیست انتشار عمومی پیدا بکنه که در یک سامانه قرار بوده ثبت بشه.
من دارم خدمتون عرض میکنم که یکی از موضوعاتش اینه که داره برطرف میشه. موضوع دومش که باید برطرف بشه، خدمت شما عرض کنم، دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه است که از طریق این سامانه سازمان امور مالیاتی بتونه صورت حساب الکترونیکی صادر کنن برای سازمان امور مالیاتی. خب ما جلساتی داشتیم با سازمان امور مالیاتی و مسئولین آیتی قوه قضاییه هم من تو این جلسات توضیحاتشون دادن. دو تا بحث وجود داشته، که این که از طریق یه لینک سازمان امور مالیاتی تقریبا دسترسی پیدا کنه به سامانه جامعه وکلا، و دوم این که نه، از طریق قوه قضاییه یا کانون یا مرکز وکلا قوه قضاییه این صورت حساب الکترونیکی صادر بشه.
بله.
خب قوه قضاییه اعلام کردن که صرفا ما این سامانه طراحی کردیم ولی ما اجازه ورود این سامانه رو برای خودمون برای هر نفر نداریم، لذا کانون و مرکز وکلای قوه قضاییه میتونن به این سامانه ورود کنن و صورت حساب الکترونیکی برای وکلا جهت سازمان امور مالیاتی کشور صادر کنم. این جلسه برگزار شد و ما هم دنبال این هستیم که انشاءالله دوزار این کار انجام بدیم. من خدمت شما عرض کردم که این سامانه باید اجرا بشه، اما قدم به قدم داره اجرا میشه، گام به گام داره میره. گام اولش در ارتباط با اقبال تم بوده، گام دومش در ارتباط با صورت حساب الکترونیکیه، گام سومش خدمت شما در ارتباط با قرارداد بین وکیل و موکل که حتما باید بیاد، که اگر این موضوعات قدم به قدم جلو بره و مورد به مورد به اجرا گذاشته بشه، در نهایت این سامانه اجرا میشه و ما در جامعه دیگه با این مشکل مواجه نیستیم که اعلام کنن فرار مالیاتی وکلا. که من روی این فرار مالیاتی وکلا هم بحث دارم، حالا اگر لازم شد حتما خدمتتون توضیح خواهم داد.
آقای دکتر، من یه سوالی از خدمتتون بپرسم، این که از کجا معلوم وکلا قراردادهایی که ثبت میکنن و اون نرخایی که اعلام میکنن تو سامانه واقعی باشه؟ یعنی چه ضمانت اجرایی وجود داره که این اطلاعاتی که اونجا ثبت میشه دروغ نباشه که بخواد مالیات کمتری بدن؟
خدمت شما عرض کنم این موضوع شخصی نمیتونه مدعین باشه که حتما این قرارداد و بین موکل و وکیل همون قراردادیه که وجود داره و اینه، ولی در این حال قانونگذار بنا رو بر صحت گذاشته، ضمن اینکه رسیدگی به حساب‌های افراد با توجه به دیجیتال شدن ساختار مالی در کشور با کد ملی در کشور فعال میشه. به عنوان مثال کد ملی حقی رو اگر سازمان امور مالیاتی بزنه کاملا مشخصه، درآمدم هزینه مشخصه. و اگر بر اساس اون اظهاری کردم سازمان امور مالیاتی بدون اظهار من درست نیست میتونه ورود کنه، اما بنابر صحت موضوعی باشه و وکلا با عنایت به این که در اطراف قشری هستن فریخته و قسم یاد کردن که در چارچوب قانون کار کنن، ما باید بنا رو بر صحت بذاریم الا اینکه خلافش ثابت بشه. حالا در هر صورت در راه گذر این موضوع اتفاقاتی هم میفته، ما مدعی نیستیم که نه قطعی حتما و حتما همه وکلا درست عمل میکنن، نه، من به شخص نظرم اینه که اکثریت این کار رو انجام میدن، اکثریت.
بله بله.
یه اقلیتی میمونه که اون اقلیت خود به خود در گذشت زمان میتونن خدمت شما عرض کنم
لحاظ فرهنگی اصلاح میشن انشاءالله.
آره از لحاظ فرهنگی اصلاح بشن، ولی به نظر حقیقی در اقلیت این کار رو انجام نمیدن، اکثریت وارد این سامانه میشن. کما این که ما همین الان که بعضا فرار مالیاتی رو که مطرح میکنن و متاسفانه یه مقدار ذهنیت داره وکلا پیش میاد، شاید از بین وکلا زیر 5% هستن که شامل این فرار مالیاتی میشن، یعنی 95%شون.
این آمار رو آقای درویش من مستند به گزارشی دارید 95%؟
نه من بسیار کنی میگم،
آخه ما یه گزارشی داریم، یعنی سازمان امور مالیاتی گزارش رسمی منتشر کرده 2-3 سال پیش، گفته 85% وکلا متاسفانه اون قسمشون رو رعایت نمی کنن، فرهیختگی لازم رو ندارن، فرهنگ بالایی ندارن و درآمدشون رو طوری اظهار کردن که مالیاتشون شده صفر. یعنی اون 5% که شما میفرمایید در گزارش سازمان امور مالیاتی 85%.
همون موضوع رو ما اعتراف کردیم سازمان مالیاتی، گفت ما مستندات داریم، مستندات نداشت سازمان امور مالیاتی بده.
نمیشه آخه پس احتمالا تا الان چندین و چند شکایت از سازمان امور مالیاتی شده دیگه، چون وکلا قانون هم خوب بلدن، دست به شکایتشون هم خوبه.
ببین بس این که قانون بلدن یا این که با قانون دور بزن فرق داره، این که یه وکیلی بخواد قانون دور بزنه.
نه منظورم همین چیزا، همین گزارشه. یعنی شما میفرمایید که سازمان امور مالیاتی یک گزارش دروغی منتشر کرده و باعث
نه
شده.
نه من نمیدونم دروغ ها، نمیدونم، نگفتم دروغ، گفتم مستندی در ارتباط با این گزارش نداشتن. خب و موضوعی که وجود داره سامانه خود زیر ساخت سازمان امور مالیاتی تقریبا 2 سال شکل گرفته، قبلا به صورت دستی بوده.
بله.
به صورت دستی نمیتونستن آمار دقیق و مستندی ارائه بدن. بله الان امسال اگه آماری ارائه بدن، من نظرم این آمارشون به واقعیت نزدیک است.
بله این اتفاقا مطالبه خوبیه.
اما در این حال زمانی که دستیه و تقریبا دیجیتالی نیست و تمام مسائل رصد نشده، قطعا نیست این موضوع از کلم میفته. ما الان زیر ساختامون در ارتباط با سازمان امور مالیاتی تقریبا انجام شده، در قوه قضاییه انجام شده، در کانون وکلا، مرکز وکلا، این زیر ساختا تقریبا پایه‌ریزی شده. الان اگه یه گزارش خروجی بیاد، این خروجی بر اساس مستندات پیوسته.
بله.
این مستندات پیوست کسی نمیدونه زیر بار این بره که نه این مستند صحت نداره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر درویشوند عزیز، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگو بودید. از شما خدا
ممنونم میکنم. از وقتی که در خیر اخیر گذاشتید، ان شاء الله موضوع خاصی باشه من در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار. من دیگه حالا چون وقتی نمونده فقط در حد چند جمله جمع‌بندی بکنم و دیگه از خدمت شما شنوندگان محترم مرخص بشیم. تو کشور به این نتیجه رسیدیم که انحصار وکالت داریم. این انحصار 1000 تا مشکل ایجاد کرده، حقوق عامه رو تضییع کرده و و و. یکی از مشکلاتی هم که در رابطه با صنف وکالت داریم و این کسب و کار، این که فرار مالیاتی زیادی دارن. در برنامه گذشته بعضی از مصاحبه های نمایندگان رو گفتیم. خب نشستن اوغلای جمع یه فکرایی کردن، یه سری راهکارهایی هست، مثلا یکیش PIT اصطلاحاً بهش میگن مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، که همین چیزی که آقای درویشمند ما رو احاله دادن به اون که آقا یه PIT خواهد آمد، از اون میخوایم مالیات بگیریم. گفتم ما که این رو نداریم فعلا و خیلی حالا داستانش طول و تفسیر زیادی داره، پس چیکار کنیم؟ یه سامانه میزنیم. سامانه میزنیم چی میشه؟ تو این سامانه وکیل و موکل میان قراردادشون رو ثبت میکنن. نتیجه چی میشه که سازمان مالیاتی میاد میگه خب آقای وکیل شما قراردادی داشتی که با این مبلغ حالا بیا مثلا مالیاتش رو بده. ضمانت اجرای این چی بود؟ چرا وکیل اونجا کم اظهاری نکنه؟ ضمانت اجرایش اینه که اگر موکل خواست پولش رو نده، میره شکایت میکنه، قاضی هم بر اساس اطلاعات اون سامانه میگه بله ببین اینقدر شما اینجا توافق کردید، آقای موکل بیا پول وکیل رو بده. یه بخشی از این سامانه رو که شورای نگهبان که گفت قاضی لزومی نداره بر اساس این سامانه قضاوت بکنه. خب پس دیگه اساساً وکیل انگیزه ای برای اظهار درست در این سامانه نداره. بخش دیگه ایش هم که مربوط به مالیات، خب تا همینجاش که دیگه عملا مالیات هم دیگه خیلی جدی نیست، ولی خب همون بخش دیگه ایش هم اینه که الان خب سامانه خیلی سلانه سلانه و یواش یواش تازه میگن یه بخشایی داره انجام میشه، هنوز خیلی مونده تا بخواد قراردادا توش ثبت بشه. پس عملا اتفاقی نیفتاده و ما فرار مالیاتی وکلا رو کماکان داریم، مثل گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده و خدا قوت به قانونگذاران عزیزمون، خدا قوت به قوه قضاییه و خدا قوت به وکلا که ماشاءالله زورشون زیاده، همه جا هم هستن. امیدوارم انشالله همون طور که زورمون میرسه از کارمند بینوا، از کارگر بیچاره مالیاتش رو قبل از دادن حقوقش میگیریم، از این اقشار مالیات بگیریم. امیدوارم که بحثا براتون جالب بوده و جذاب که خب خیلی نیست این بحثا، ولی خب براتون جالب توجه بوده باشه. شب شما بخیر. یا علی.
زیر پاف تدان دلی که بحر تو ندرزن، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بحر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من تو بمان، در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک دست دیگران بد گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.